نسوجی، سرچشمه بدبختی مردم، اشغال ممالک منطقه و فوجه زیست محیطی آسیای جنوبی و مرکزی نامیده می شود. مؤلف اثر در برابر روی ابریشم، روی پخته و روی پشم را یاد کرده است. این مصاحبه را من شهلای گلخواجه انجام دادم. در یک صحبت ویژه با این سیاهی سابقه دار خواهش کردم در برای کتابش و سه روی رشد نسوجی که به عقیده او منطقه را تغییر دادند تفصیلات بیشتر بدهد.
اکثر مردم حداقل درباره راه ابریشم خبر دارند که تاجران منطقه های خطرناک و دوردست شبیه بدخشان کوه و بیابان ها را طی نموده ابریشم چینی را که مال سر خریدار بود تا بازارهای بحر میان زمین می رسانیدند. اما برای مثال درباره راه پخته که روسیه، هندوستان و بریتانیا را به هم آورده است معلومات زیاد ندارد. در کتابم کوشش کردم نشان دهم که احتمالاً یکی از سبب های مستملکه داری بریتانیا محض پخته است.
ببخشید ولی این رابطه پخته با مستملکه داری برایم روشن نیست.
در عصرهای میانه اروپایی ها عاشق زیرواری و عطریات شرقی بودند. چارمغز هندی، دارچین، قلمفور، هینا و دیگر انواع عطریات خوشبوی در اروپا نمی روید و می بایست از قلمرو اندونزی امروزه وارد شود. ما چیزی مورد توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان پخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواری و عطریات مبادله کنیم. خلاص بریتانیا ها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است.
جنوبی اصلان پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟
And we see something similar happening with Russia and Central Asia. So Russia had seen how wealthy
عمل شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست. روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنانی هندوستان ثروت به دست آورد. روسها خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپریا بر قدرت روسیه و بریتانیا می‌نامیم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که کاشتن پخته در آسیای مرکزی امکان دارد. بر علاوه در ایالات متحده آمریکا که صادرکننده اساسی پخته در جهان به شمار می رفت، جنگ شهروندی علنگه گرفته صادرات پخته را کاملا متوقف نمود. روسیه به خلاصه آمد که آسیای مرکزی را اشغال کرده منطقه را به مکان کشت پخته تبدیل دهد.
Central Asia mainly for its cotton growing potential.
بله، این مسئله در منبع‌های دیگر نیز انعکاس شده است. در برای روی پشم چی گفته می‌توانید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟
در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهرا اروپایی بودند. مردم زیادی دشت‌های بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبری امروزه برای اقامت می بایست از پشم برای خود یورته می ساختند. در سردی‌های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ می کرد و امکان می داد که هنگام کوچبندی یورته را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد می کردند کسی در زمستان زنده نمی ماند. خلاصه من در کتابم سه راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدن بررسی کردم.
And how they really changed everything about Central Asia.
شما در سالهای 90 قرن گذشته مدت در تاجیکستان اقامت داشتید.
I lived in Khorog.
بله، در خارق اقامت داشتم، جای بسیار خوب است، ولی زندگی در اونجا آسان نیست. بعضن غذا نمی رسید، بعضن ترمه راه را می بست. بدخشان میان دو کشور تاجیکستان و افغانستان تقسیم است. مردم هر دو طرف مرز از یک ملتند و پیروی یک مذهب هستند، ولی می بینید که حیات ساکنان بدخشان افغانستان خیلی ساده تر و در مقایسه با بدخشان تاجیکستان عنعنوی باقی مانده است. من در بدخشان زبان شغنانی را هم آموختم. بدخشانی ها در نوبت خود خیلی خوب با زبان انگلیسی صحبت می کردند. به فکرم موجودت حرف خاص مانند به حرفای زبان انگلیسی برای مردم بدخشان آموزش این زبان را آسان کرده است.
خب شما چیزی از خود کردید؟ آیا میتونید با زبانهای مثلا بدخشانی صحبت کنید؟
کوشش کردم تلفظ درست کلمه ها و حرفا را از خود کنم. مردم تعجب میکنن که خارجی زبان بدخشان را میاموزد. آنها به من میگفتند که به تو چی لازم است؟ استفاده زبانی ما در فرودگاه خاتمه میابد. من میگفتم من اینجا زندگی دارم و باید زبان مردم محلی را دانم. من حتی با یک دانشمند محلی روی تهیه یک کتاب آموزش زبانهای بدخشان برای خارجیان کار کردم.
شما به زبان ازبکی هم صحبت میکنید. این از کجاست؟
من در سال 1996 به ازبکستان سفر کرده در سازمان خیریه شوهدی با نام مرسی و کار آغاز کردم. زبان ازبکی را آموختم. همان وقت رئیس شهر خیوه شخصی رفشن فکری بود که میخواست وطنش به مکان زیارت سیاحان سراسر دنیا تبدیل یابد. درباره پیدایش اینترنت نیز معلومات داشت. او ما را به همکاری دعوت کرد. ضمناً در خیوه فهمیدم که لهجه آنها تماما دیگر است و زمان گویش آنها را نیز از خود کردم. اسنای تهیه راه بلدی سیاحان در خیوه کوشش کردم که در رفع بیکاری مردم محلی سهم گیرم. در خیوه برای زنان بیکار کارخانه استحصال گلیم تأسیس دادیم که در تأمین روزگار ده‌ها عائله محلی کمک کرد. با استفاده از دستخط‌های قدیمی ما تولید گلیم اصیل ازبکی را راه اندازی کردیم. این تجربه بعداً در بدخشان نیز استفاده شد. اصلاً هر گوشه آسیای مرکزی را وطن می شمارم و هر گاهی که امکان سفر به آنجا هست آن را از دست نمی دهم.
تشکر از شما کریس اسلان. بینندگان ارجمند، این نویسنده و سیاح انگلیس اخیراً کتابی را به نام کشودن گره روی ابریشم نشر نموده است و شما از آنهایی که زبان انگلیسی را میدانید دعوت میکنیم که کتاب مذکور را از اینترنت پیدا کرده و مطالعه نمایید. شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
می خواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می بینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه رمانه ozodi.org یا ozodi.tg.
در پی قیمت شدن مواد سوخت مخصوصا گاز مایع راهگیرها در سمت همه منطقه‌های تاجیکستان افزایش یافته است. خدمات زیرینحصاری مسئول تنظیم نرخ‌ها در تاجیکستان وزرا شهر نمی‌دهد. رانندگان می‌گویند اگر نرخ راهگیرها را بالا نبرند خرج‌هایشان پوشانده نمی‌شود. مسافران طلب دارند که از افزایش ارزش راهگیرها باید پیشگیری کرده شود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. روز 27 اکتبر سایرامبی گلمیرزایوا در ایستگاه مسافربرهای دوشنبه کلوب بیشتر از 2 ساعت منتظر مسافربری بود که ارزان‌تر تا شهر کلوب رود. این ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت زوری نه همه به پول راهگیرها می‌رسد و باید برای حل این مشکل چاره‌جویی شود.
50-60 می‌رفتیم. آوازی 80-70 میگن نه یک 2 ساعت ما هم ججده داریم. میخواییم که ارزون کنن همی ادامان به حضور براندیان. ما همی را میخواییم.
در ایستگاه مسافربرهای خصوصی سمت کلاب و رشت شماره ماشین ها و مسافران خیلی کم به نظر می رسید. اکثر مسافران نمی خواهند به ضرورت به نرخ گران به سفر منطقه ها برایند. راننده ها شکایت می کردند که 1 لیتر گاز مایع تا 8 سومانی بالا رفته است و اکثر آنها می گویند به بالا بردن راهگیرا فایده به دست نمی آورند. به نظر رحمان علی جانانوف راننده مسافربر سمت رشت آنها از وضع پیش آمده خوشحال نیستند و این شب و روز مسافران هم کم شده است.
اما 800 قرن می رفتیم خوزیم همو رفته ایستیم. میان میگه نرخشو میگه قیمت های و خود دمارم طوری نمیگیره. اما همی 4 کسی میگیریم همی 800 320 میشم قریب 300 میریزیم. ولی شما مخرم هستیم میگه خب اون نرخ بلند مینی مردم با سر نمیشه برام خاطر تاکسی نمیان دیگه
شرکت های تاکسی حالا نرخ راهگیری را بالا نبردند اما تاکسی های خصوصی مخصوصا تاکسی های معروف به 7 سومانی اکنون نرخ راهگیری را برای یک نفر تا 10 سومانی بالا بردند سعید اشرف خوشوقتوف ساکنی دوشنبه به رادیو آزادی گفت مدت یک هفته می شود راننده های تاکسی های 7 سومانی ارزش راهگیری خود را 10 سومانی کردند
اوجه مدت یک هفته می شود که سال با 10 سومان شده از سببی که نرخ سودشواری بلند شده با این سبب همینو هم کمتر قیمت کردند نرخ را البته ضرر به کسی هر یک شهروند عادی هست برای که چقدر نرخ سودشواری بلند شد سال نرخ بالا کردن بعد نرخ سودشواری که پاس شد نرخ هم خیلی سود اکید نمیدونم برای چی این خیلی میکنن همیشه حیران میشه راستی گپ
تقریبا دو ماه پیش نرخ یک لیتر گاز مایع 3 سومان و 70 درهم تا 4 سومانی بود. بعدا نرخ با شدت بالا رفت و حالا در برخی نقطه های فروش سوزشواری در شهر دوشنبه یک لیتر گاز مایع تا 8 سومانی و 20 درهم فروخته می شود. علاوه بر این خود گاز کمچین شده است. قبلا نمایندگان خدمات زیرینسوری تاجیکستان گران شدن گاز مایع را پدیده موقتی نامیده بدون شرح بیشتر گفتند آن به شرایط واردات از قزاقستان بستگی دارد. روز 27 اکتبر در این نهاد برای شرح موضوع نامه رسمی طلب نمودند. با دنبال پای هم بالا رفتن نرخ گاز مایع برخی بازارشناسا به رادیو آزادی گفته بودند که اگر افزایش ارزش سوزشواری بیشتر ادامه یابد آن به قیمت مال و محصولات تاثیر عمیق‌تر می‌گذارد. همزمان تاکید می‌کردند که برای حل این مشکل باید بازار سوزشواری از مونوپولیا یا انحصار شرکت‌های علیحده آزاد کرده شود. بخش کلان گاز مایع به تاجیکستان از قزاقستان می‌آید. در تاجیکستان 14 شرکت به انتقال گاز مایع مشغولند، اساساً از قزاقستان و روسیه. با اطلاعی رسمی، در نیمه اول سال روان با کشور بیش از 450 هزار تن محصولات نفتی وارد گردیده است.
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام و به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما شادی شبدالوف سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و از وکیلان آشکارگو در پارلمان می باشد.
شادی شبدالوویچ شبدالوف 17 اکتبر سال 1943 در شهر خاروق ولایت بدخشان تولد شده است. از سال 1983 تا سال 1991 در زینه‌های پایانی حزب کمونیست کار کرده است. شبدالوف از سال 1991 تا سال 2016 رهبری حزب کمونیست تاجیکستان بود. شبدالوف اینچنین سال‌های 1989 2015 وکیل پارلمان بود.
شادی شبدالوف که پس از 3 سال خاموشی بر رادیوی آزادی صحبت می‌کرد گفت در تاجیکستان گوناگون اندیشی واقعی باقی نمانده است. شما چه حال دارید این شب و روز؟ سلامتیتان چه خیلی است؟
حال ما بسیار خوب است. از در این چیز ما دیگر راست دیگر یکان شکایت از پیری نیست. چه بیزم خوشبینی پا پریزن و مای پتیوت دیز بیزده.
شما کس سیاستمداران سابقه دار در تاجیکستان هستید؟ یک از سیاستمداران سابقه دار در حزب کمونیست هستید. به فعالیت امروزه حزب کمونیست چی بها میدهید؟ به نقش آن در جامعه؟
نقش خودتا میبینید. نقش وقتی که حزب فراکسی ندارد، یک نفر در پرلمان ندارد، او چی نقش ایرای کرده میتونه؟ ایرای کرده نمیتونه. او حتی پیشنهاد هم کرده نمیتونه. یکان لایه قانونگذاری را پیشنهاد کرده نمیتونه. لیکن هستن رفیقای صادق و همین پارتی کمونیستی. برای من این رفیقای ما حاضر از عقیده شون نگشتن. بسیار هستن. تلفن میکنن، دعوت میکنن. در چاروبینوهای بسیار صد سالگی انقلاب اکتبر و صد سالگی کمسمال و دیگر چاروبینوهایی که سطح عمومی جمهوری و عمومی اتفاقی داره، حتی میگم که عمومی جهانی هم داره، ما اشتراک میکنیم. یعنی از فعالیت سیاسی من خود ما کنار نکشیدیم. لیکن با من هر روزه این طرف اون طرف نمایش دادن ضرور نیست. من وقتم ندارم.
درسته.
وقت من بسیار صرف می شود به مقالات علمی خیلی مقاله های تاریخی هست و سیاسی هست و ساحه دیالوگ هم هست و اقتصادیات هم هست. این همین.
درست. استاد شما در دوره رهبر حزب کمونیست بودند، تان حزب خیلی فعال بود، صدایش در جامعه شنیده میشد در رابطه با این یا آن مسئله مهم، اما حالا ما تقریبا صدای حزب کمونیست را نمیشنویم. به نظر شما چرا این از چی درک میده؟
من دارم برای شما میگم. اون انتخاباتی که بود و انتخابات نبود. شما میدونید حزب کمونیست همه بسیار در انتخابات آواز گرفت، رای گرفت. در بعضی نوعه ها تا 95% هم مجد 2% نوشتند و خلاص گود بای گفتند روید شکایت کنید. خود نیستیم در پرلمان، خیلی نیستیم حزب که در پرلمان نباشه صداش از کجا میبرویه؟ همین نماینده حزب باید صلاحیت داشته باشد. مایلش و معقول است به کسی، معقول نیست، لیکن همین پیشنهاد این یا اون حزب گوش کند بارد، همین حکومت قطعی پارلمان تش و وقت گوش کند، چیزی قابل قبول است قبول کند، چیزی قبول قبول نیست دلیل ها قطعی برهان قاطع قطعی او رد کند و پیشنهاد هایی که این یا اون حزب می کند.
درست. استاد، تا انتخابات پارلمانی یک سال دیگر مانده است دقیقا، آیا شما نقشه دارین در انتخابات آینده؟ از
نه من یک نقشه ندارم.
استاد نقشه دوباره به رهبری حزب برگشتن رو هم ندارین؟
نه من شما می دونید از 12 دکبر سال 1990 من رهبر قسم ایدئولوژی پارتی، یعنی کاتب پارتی کمونیستی تاجیکستان، عضو بیروی کمیته مرکزی در ساحه ایدئولوژی شد. از 91 من راهبر پارتی این 13 فوق العاده انجمن فوق العاده گذشت و از 1 ژانویه سال 92 رسما همچون رئیس پارتی کمونیستی تا سال 2016. در اومن در ارگانوی روبر کننده پارتی کمونیستی از سطح ولایت تا از سطح جمهوری من در مدت 30 سال بودم. 30 سال فعلا من از فعالیت سیاسی دور نرفتم، وقت نمیرسد، سن و سال دیگر سال تا سال زیاد نمیشود، کم میشود و من فرصت کم دارم که یک خلاصه نتیجه گیری کنم از فعالیت از زندگی خود و از فعالیت سیاسی ایدئولوژی اقتصادی خود.
درست. یک سال دیگر دارم، در پیش از سال 2015 تا انتخابات سال 2015 نقش حزب ها در تاجیکستان خیلی فعال به نظر می رسید، آنها خوب برآمد می کردند، اما امروز متاسفانه نه تنها حزب کمونیست بلکه 6 حزب دیگری ما تقریبا خاموش هستند و تنها یک دو ماه تا انتخابات صدای خود را بلند می کنند، وعده ها می دهند اما به همین دیگر می روند به یک کنج خاموشی. به نظر شما چرا؟
برادر گل، وقتی که حزب نماینده ندارد در پارلمان، او با سوال همون سوالی که نسبت به حزب است با دیگر حزبان تعلق دارد باید داشته باشد، حداقل یک نماینده هم داشته باشد، او نماینده در یک از پلاتو یا پلات مجلس نمایندگان یا پلات مجلس عالی یک نفر نماینده داشته باشد، حزبی که خودش او نماینده را پیشنهاد کرده است، نه اینکه او را نماینده حکومت او را طبق چیز خواهش خود قبول کرده است. انا او وقت وای گفته میتونه، ولیکن وقتی که او خانه نشین هستند او چی میگوید دیگه؟ خیلی در یک رادیو مثل شما گوگو یاد میکنی اونها را یک چیز میگوین، اونم کم کم اعتیاد کرونه میگوین. لیکن من در یک عقیده هستم، یک عقیده که انسان باید دروغ نگویه. من وقتی که در عمرم هیچ وقت در گفتار گپ دروغ نگویم، چیزی که دلیل برهان نداشته باشم، یعنی دلیل علمی، دلیل تاریخی از منشأ از سرمنشأ پرویستوچی که میگوین اگر نداشته باشم من سخن نمیگفتم هیچ وقت.
سوال دیگه پرسم که شما یکی از سیاستمداران خوب تجربه دار هستین در تاجیکستان، بهای شما به وضع سیاسی کشور بعد از انتخابات سال 2015 چگونه است که امروز تاجیکستان زیاد انتقاد میکنن، که خودتون هم اشاره کردید که گوناگون اندیشی به طور ضروری نیست، بهای شما به وضع سیاسی کشور در این شب و روز؟
برادر گل، وضع سیاسی شما میدونید، ما کمونیست هستیم، اقتصادی بازیس یعنی پایه اقتصادی همین ناسترویکا زیر بنا پایه اقتصادی هست، رو بنا این ارمین ازبا هست و پارلمنت هست و حکومت هست و این دین هست و مرال اخلاق هست و پیلا رو بنا هستند، اینا چردک دولت هستند، زیربینا اساس است، همون زیربینا که سست شد هم همین حاضر وزنینی دوره از همین پیداست. ما بسیار کوشش کردیم که روی خطای خطر رویم، چون که راهبریت باید همین توجه کند به زیربینا، نه اینکه هم مالکیت یک دیگر این طرف اون طرف به هر بهانه تقسیم کند و بعد نتیجه شدیده استود.
یعنی منظور شما اینه که وضع اقتصادی کشور خوب نیست؟
وضع اقتصادی بله.
هی همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
این برنامه مهمانی آزادی است که از طریق موج‌های رادیوی آزادی تقدیم شما می‌شود. در صحبت ما هستند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل پارلمان. صحبت را ادامه می‌دهیم. شما بعد از اعلان نتیجه های انتخابات سال 2015 به خاطر دارم گفتن که حکومت می‌خواهد با یک قنات پرواز کند و گفتن که راه سفید.
بله بله اینا با تکرار می‌کنم. بله
استاد، حالا به نظرتان این بقل پرواز با یک قنات در تاجیکستان چی تغییرات ها را
منظورم؟ یک قنات قطعی پرواز امکانیت نداره، شما می‌دونید. یگان طیاره را سملات دیدید که یک قنات قطعی حرکت کند؟ ندارد. این خیلی نیست. این یک به طور رمزی گفتم من. معناش همین که اگر اپوزیسیا، اون کسی که گروه یا فرکسی که همین پیشنهاد شما را به طور الٹرناتیو یک پیشنهاد دیگر نکند، این پرواز یک قنوته هست. نتیجه شدیده استودی منه. رفیقا من نمیگم که بی‌صلاحیت نیستند. در سطح ریسپوبلیکا این وزیرای و بعد انمین رئیسای حکومت و اینا آدم های بی عقل و بی تجربه نیستن، آدم های با فرهنگ هستن، دانشمند هستن، لیکن امکانیت ندارن، چون که تکرار نمی کنم نیتو پلورالیزم نستایشی بود. پلورالیزم باید از سطح اون سلسویت او دمون قشلاق سر شود، از همون جو سر شود که در همون سطح که پیدا شد بعد در نویه پیدا بشد، بعد در شهر من دستگاه حکومتی و جمعیت را در نظر دارم، بعد در سطح جمهوری پیدا بشود، ازبای نو پیدا بشود، بعض ازبایی که صلاحیتش از دست دادن اونا از سطح سیاست بیرون میروند بجای اونا پیدا میشه، همین باید باشه.
استاد، آیا بعد از که شما رفتید از پارلمان و خوب دیگر به نظرتان حالا در تاجیکستان یک نیروهای مخالف سازنده البته آیا وجود دارن یا بعد انتخابات الکی دیگه همشون در کشور دیگر نیروی یک مخالف سازنده هست یا نیست؟ باقی
من برای شما بسیار کار خوب نیست که امین از وطن خود بگریزی در دولت های دیگر رفته من داد و فریاد کرده بگردی، این کار خوب نیست. من در تمام یک بار دیگه تکرار میگم، در تمام عمر فعالیت سیاسی هم هیچ وقت وطن و خلق و دولت خود پس نزدم. در همین جا در سطح تا رئیس جمهور برویش میگفتیم که این همین درست است این نادرست، لیکن وقتی که در خارج سفر میکردیم ما هیچ وقت پس نمیزنیم، لیکن وقتی که یک نفر یا یک گروه مجبور میشن جو فرار کند و در دولت های دیگر وای دولت که قبول کرد او با چیز خود داره، او چی گویم دیگر منفیت خود دارد، آید منفیت خود رایگان قبول نمیکنه او یک دولت نمین گریزه های ما را، گریزه های سیاسی را در نظر دارد.
بله بله.
رایگان قبول نمیکنه او را، یک با منفیت خود استفاده میبره. این یک فوجیه هست برای ما.
استاد منظور من این است که میگن بعضی از سازمان های بین المللی که بعد انتخابات سال 2015 در کشور نیروهای مخالف دیگر از بین رفتند، در داخل کشور نیروهای
شما بگویید برادر آدم عاقل هستید، ژورنالیست هستید، هیچ وقت از بین نمیرد، لیکن وقتی که مخالفین به طور علنی یعنی آشکار اگر فعالیت نکنند، اونها غیر آشکار پنهانه عمل میکنن، لیکن پنهانه ما دیدیم دست یک گروه های افراطی میغلطن، پول وعده میتن، دلار وعده میتن. در همه تاجیکستان 500 نفر رفت قریب در برزید بشار اسد.
بله بله.
او چند تش نیست شدن و ایسابش نیست، اینو همش پنهانی. فردا میبینیم که کوچه ها باز از این چیزا همون پنهانی خوفناک است. آشکار هیز باشد، سازمان جمعیتی باشد، اگر آشکار فعالیت کند خوف نداره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبت ما بودند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده با شما خداحافظی میکنم.
از دل خنکی های او یخ بر سر تا پای من، تو مار گرمیم نداد از موی املای من، صحرای عشقم در جهان صحرای من، صحرای من. صد دردی سیل پیموده شد از من نشد، از من نشد، چشمان بی پوشیده شد از من نشد، از من نشد، دریای دل نوشیده شد از من نشد، از من نشد، با من بنال و گریه کن، دریای من، دریای من، با من بنال و گریه کن، دریای من، دریای شما کوچه ها با من به نالوی یک دنیای هم دنیای هم